مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. معرفت امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. سخنران حجت الاسلام و المسلمین میر باقری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اربکت و عن و تمتعه و فیها طویلم. انشاءالله خدای متعال محفل و قلوب یکایک ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف ارواح ناله الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب هم خرسند هستم از اینکه این گونه محافل با همت عزیزان سروران برگزار میشه و این موضوع بسیار جدی و اساسیه برای همه، به خصوص برای جامعه تشیع و نسل جوان ما. اینجور پرشور با نشاط و با استقبال خوب برگزار میشه و برای همه عزیزان توفیق روز افسون رو از خدای متعال درخواست میکنم و خدا را هم شاکر هستم که به من هم توفیق داد در این جمع نورانی در محفل عزیزان و سرورانی که با نام امام زمان علیه السلام و با یاد حضرت دور هم جمع شدن حضور پیدا کنم و گفتگو داشته باشیم. موضوعی رو که امر فرمودن من تقدیم کنم بحث معرفت نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. این بحث از گستردگی از یک سو و از عمق از جانب دیگه برخوردار هست. فرصت هم کوتاه هست، من بعضی از نکاتی که قابل طرح هست به طور اختصار اشاره میکنم. انشاءالله محفل محفل اهل فضل هست، عزیزان اگر لازم بود بحث رو در مجامع روایی و کتب روایی و تفسیر قرآن تعقیب میفرمان. نکته اولی که قابل توجه هست این است که برخلاف تلقی عمومی که وجود داره، ولایت اولیاء معصوم از ارکان توحید هست، نه اینکه ما یک سلسله انسان‌های موحد داریم و اعتقاد توحیدی امری است و بعد اعتقاد به ولایت اولیاء معصوم چیزی زائد بر توحید هست. این مطلب تقریبا از مسلمات معارف ماست. همه عزیزان با این حدیث نورانی سلسلت و ذهب آشنا هستید که از نظر سند بسیار سند خوبی داره. وجود مقدس امام رضا علیه السلام در نیشابور این کلام نورانی رو بیان فرمودن. اهل سنت این حدیث نورانی مفصل نقل کردن، مجامع روایی ما هم مکرر این حدیث رو نقل کرده، توحید صدوق و دیگران، که وجود مقدس امام رضا وقتی از نیشابور عبور میکردند، مردم نیشابور خصوص علمای اونها اهل قلم، قلم به دست دور کجاوه حضرت رو گرفتند و درخواست کردند که حدیث نورانی رو از جد مطهرشون وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنند. حضرت فرمودند، سند رو متصل کردن به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ان جبرئیل ان الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی امنا من عذابی. کلمه لا اله الا الله مقام توحید، حس نیست که اگر هر کسی وارد این حس بشه، وادی ایمنی است که هیچ رنج و عذابی به او نمیرسه. وقتی کجاوه حضرت حرکت کرد، حضرت دوباره پرده رو کنار زدن، سر از کجاوه بیرون آوردن، فرمودن به شروطها و انمن شروطها، توحید شرایطی داره که یکی از اونها من هستم. از این دست روایات ما فراوان داریم. حالا من به عنوان نمونه عرض کردم، یکی دوتا دیگر رو هم تقدیم میکنم در ذیل این آیه شریفه معروف که در سوره مبارکه روم به نظرم هست. خدای متعال میفهمد فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. میفرماید چهره جان خودتون رو متوجه اون دین حنیف کنید و با تمام وجود رو به اون دین بیارید که اون دین به تعبیر روایات ما وجه اللهه. ملاحظه کردید روایات ذیل آیه‌ای که می‌فرماید کل شیئاً هالکٌ الا وجهه در توحید صدوق هست، بصائر و درجات هست، روایات متعددی است. یکی از تفاسیری که ازش شده فرمودن دین وجه اللهه. فاقم وجهک للدین حنیفا. حالا این دین چیست؟ اجمالش همینه که روایات متعددی داریم، در کافی ببینید کتاب الحجه کافی اونجا این روایت رو داره. میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا، این دین ولایت وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هست که همه دین در این یک کلمه خلاصه میشه. باطن دین چیزی جز ولایت الله نیست، که این ولایت تجلیش در ولایت نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام. بعد می فرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، این دینی که ما شما رو به او دعوت می کنیم، انبیا رو فرستادیم که طریق توجه به حضرت حق و توجه به وجه الله هست. این دین از یک سو در فطرت شما نهاده شده، از سوی دیگر هم راهی در بیرون هست و ما شما رو دعوت می کنیم. بدون فطرت و گرایش فطری دعوت اثری نداره، هم باید خورشید بتابه، هم باید استعداد رویش در دانه گندم باشه. بعد در روایات ما می‌فرماید این فطرت چیزی جز توحید نیست. اون فطرتی که خدا انسان‌ها رو بر اون فطرت آفریده، فطرت توحیده. توحید هم معناش اینه، یعنی میل به خضوع و سجود در مقابل خدای متعال، میل به خشوع و عبودیت در باطن انسان قرار داده شده. انسان مفتور بر انیت و خودمحوری و انانیت نیست. میل به خضوع و خشوع و میل به تذلل در مقابل خدای متعال جزء فطرت انسانه. این توحید رو در روایت دیدید تفسیر میکنه در بعضی روایات، به نظرم در تفسیر علی بن ابراهیم قمی است که حضرت فرمودن این دین فطری، فطرت الله التی فطر الناس علیها، اینه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. بعد حضرت فرمودن اله هنا التوحید. تا اینجا توحید هست. اینجور نیست که توحید باشد و نبوت و ولایت. قبول ولایت از ارکان توحیده. به تعبیر دیگه اون توحیدی که ما باید داشته باشیم معناش این است که انسان رو به تذلل، خشوع و عبادت در مقابل خدای متعال بیاره و ولایت حضرت حق رو نسبت به اراده خودش بپذیره. و پذیرش ولایت خدای متعال بر اراده خود که همین مقام ولایت هست، متفاوت هست برای انسانها. ملاحظه فرمودید بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان زاد الله فی رب درجاته میفرمان اون مقام امانت همون شأن برای رسیدن به مقام ولایته. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان. میفرمان اون امانتی که انسان ظرفیت حملش رو داشت و سماوات و ارض با همه گستردگیشون و همه جبال با همه استقامتشون ظرفیت تحمل او رو نداشتن، درک مقام ولایت هست. این درک مقام ولایت که حقیقتاً مقامی است، انسان وقتی به اونجا رسید می شود ولی الله. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تحت ولایت قرار می گیره، به مقامی رسد که کنتو سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به، لسانه الذی ینطق به، یده الذی یبطش بها. یعنی چی؟ یعنی انسان با تمام وجود قوای خود رو، حول قوه خودش رو، از سر خضوع و تذلل و انکسار و خشوع تسلیم به ولایت خدای متعال میکنه. همه حول و قوه او مجرای مشیت و اراده خدا میشه. این میشه مقام ولایت. کسی که به اینجا رسید، این همون مقام توحیده. موحد اون کسی است که کاملا غرق در ولایت اللهه. این مقام توحید که مقام فناء در ولایت الهی است و مقامی است که حول و قوه انسان دیگه تحت اراده خودش کار نمیکنه. نه اینکه انسان مجبوره، انسان صاحب حول و قوه است، اما این حول و قوه رو میسپره، تسلیم میکنه تا مقام رضا، یعنی راضی میشود به جریان مشیت خدای متعال. خب این مقام ولایت برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصومه ایشون، این 14 نور پاک ولا غیر، بدون حجاب حاصله. یعنی بر اساس روایات ما این 14 معصوم در منزلتی هستن که بین اونها و حضرت حق حجابی نیست. اونها مستقیم تحت ولایت خدای متعال هستند و اون ولایت رو تحمل میکنند. منزلتی از این ولایت رو احدی نمیتونه تحمل کنه، این همین منزلته. لذا در روایات ما آمده، بصائر و درجات رو ببینید، کافی کتاب الحجه رو ببینید، روایت معتبر ماست. در بعضی از اون روایت دارد ان امرنا صعب مستصعب، اونقدر امر ولایت الهی سنگینه که لا یحتمله حتی ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. این سه دسته ای که در روایات ما انسانهای صاحب ظرفیت هستند و حامل ولایت هستند، میفرماید همین سه دسته هم تحمل منزلتی از ولایت ما رو ندارن. در یه روایت دیگه فرمود اون مقام مقامی است که معرفتی است که خدا به ما داده و اون منزلت از عبادت هم که ناشی از این معرفت فقط از ما میخواد. چون عنایت دارید، معرفت همیشه مقدمه عبودیت، روایاتشو تقدیم میکنه. این منزلت از معرفت الله که معرفت بدون حجاب هست و رسیدن به مقام ولایت الله بدون حجاب هست، یعنی بدون واسطه و حجاب نور کاملا تحت ولایت الله قرار میگیرن، میشن محال و مشیت الله. این مقام مختص به این 14 نور پاک. هیچ پیغمبر اولوالعزمی به این مقام راه نداره، هیچ ملک مقربی به این مقام راه نداره، هیچ بنده ممتحنی به این مقام راه نداره. این فقط مقام این 14 نوره. اون وقت دیگران تحت ولایت اونها قرار میگیرن، شعبه ای از ولایت اونهاست که به سایرین داده میشه. یعنی اگر حتی انبیاء اولوالعزم به مقام ولایت میرسن، مقام ولایت انبیاء اولوالعزم به واسطه اولیاء معصومه. یعنی بدون حجاب پیغمبر اولوالعزم تحت ولایت نبی اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام قرار میگیره. لذا ملاحظه فرمودید در باب ابراهیم خلیل سلام الله علیه، میفرماد و ان من شیعتهی لابراهیم علیه السلام. این رو تفسیر کردن از بشیعه امیرالمؤمنین علیه السلام که شعاع وجودی اونهاست. حالا بحث های پردامنه ای هم تو این زمینه هست، البته اینا اسرار روایته، خیلی هم نباید خونده بشه، محفل نورانیست من میخونم. هر کجا هم طبق دستور خود معصوم این روایتی براتون سنگین بود، زود ازش عبور کنید، اونجا نایستید و الا زمینگیر میشید. علمش رو واگذار کنید به اهلش. اونجایی که انسان میفهمه هضم میکنه خوبه، اونجایی که نمیفهمه عبور کنه. چون این روایات معارفی است که برای همه بشریت گفتن، مثل قضاهایی که خدای متعال رو زمین خلق میکنه، برای ما که خلق نمیکنه. یه نفر بخواد همش رو میل کنه پیداست چی به سرش میاد. داروهایی که تو داروخانه است مال همه مریضاست، مال یک مریض نیست. بنابراین اگر یه جایی روایتی سنگین بود، فرمایش خودشون اینه، زود عبور کنید، به انکار نرسید. این رزق ما نیست، عبور میکنیم، به اهلش واگذار میکنیم، وقتی خدا لطف کرد روزیمون شد میفهمیم. دیدید، حالا علی ای حال عرض کنم، در روایات ما میفرماید که انبیاء اولوالعزم هم اون مقام ولایتی که دارن شعبه ای از ولایت نبی اکرم و ائمه هدات معصومینه، حتی انبیاء اولوالعزم. روایات فراوان به زمینه‌های مختلف داریم، از خلقت انبیا که بیان میکنه، میفرماد ما جسممون از مرتبه علیینه، جسم امام، و روحمون از ما بالاتر از علیینه و انبیا و مؤمنین روحشون از منزله جسم ماست. حالا دیگه بقیهش بمونه. ذیل این آیه شریفه روایاتشو ببینید. آیه روایات علیین در سوره متففین یا در روایات دیگه‌ای که فراوانن این روایات، به خصوص بصائر و درجات مرحوم صفار مفصل این روایات را آورده که میثاق ولایت انبیا علیه ولایت معصومین از انبیا گرفته شده و به مقام نبوت که رسیدن به خاطر اینه که میثاق ولایت را قبول کردن در کنار میثاق توحید. و حتی در بعضی روایات داره هیچ پیغمبری نبوتش کامل نشد الا به میثاق ولایت ما. و در باب انبیاء اولوالعزم به خصوص دارد وقتی ولایت تک تک معصومین و به خصوص وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و سیره ایشون عرضه شد، اونها با تمام وجود اقرار کردن و عزم بر این امر داشتن که حالا فرصتی بود عرض میکنم این عزم چیه. و حتی در باب جناب آدم سلام الله علیه فهمد ولم نجد له از ما ناظر به این معناست. حالا این روایت دیگه خوندنی نیست. علایه حال در باب انبیاء الهی روایات فراوانی داریم که همشون این ولایت برشون عرضه شده و تحمل کردند. و باز به لسان دیگری این در روایات ما آمده می فرمد ان امرنا صعب مستصعب. خود این روایات که از مسلماته گویاست، امر ما اونقدر سنگینه که جز سه دسته نمیتونن تحملش بکنن: انبیا مرسلینشون، ملائکه مقربینشون، مؤمنین کاملشون، ممتحنشون. اونا هستن که حامل اسرار ولایت ما هستن و حمله ولایتن، یعنی اراده خودشونو فانی در ولایت ما میکنن که همون ولایت الله هست. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، در کافی هست، در بصائر درجات همین روایت با تعابیر مختلف است. بنابراین برای دیگران رسیدن به مقام ولایت که همون مقام توحید هست، موحد شدن هست، جز از طریق اسقا و چشیدن ولایت اولیاء معصوم متصور نیست. هیچ پیغمبر اولوالعزمی بدون این واسطه نمیتونه برسه. لذا در روایت دیدید فرمود ان معرفتی به نورانیت معرفت الله، لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی به نورانیه فاذا عرفنی به نورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. فرمود که کمال ایمان در معرفت من به مقام نورانیت است. از وجود مقدس امیرالمؤمنین جندب نقل میکنن حدیث رو، من اون مجلسی در اوائل جلد 26 اینا آوردن. فرمودن که ان معرفتی به نورانیت معرفت الله، مقام معرفت الله همون مقام معرفت نورانیت ولی الله. حالا این یه مقداری بحث میخواد. و اگر کسی به این مقام برسد، این انسان سار عارفن مستبصرن بدینه، انسانی است که به مقام شرح صدر رسیده. فاذا عرفنی بالنورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان. پس معنی تحمل ولایت مقام معرفت به نورانیته، مقام اقرار به ولایت مقام معرفت به نورانی است، مقام عزم بر ولایت مقام معرفت به نورانی است، مقام ذکر در مقابل نسیان که نسیه، نسیان کرد حضرت آدم. حالا عرض کردم در باب ایشون من صحبتی ندارم، مقابلش مقام ذکره. همه اینها به مقام معرفت به نورانی حاصل میشه. فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام. این شرح صدر همون مقام هدایت به نورانیته. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. مقام هدایت مقام شرح صدره، مقام شرح صدر مقام نورانیت به نور الله. قلب وقتی نورانی شد این باب هدایت بروش باز میشه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. مقام شرح صدر مقام نورانیت ربه، این همون مقام معرفت به نورانیت ولی اللهه که من حدس میزنم جناب ابراهیم خلیل هم که دنبال نور رب میگشت، هازا ربی دنبال همین میگشت، مقام معرفت به نورانیه رو میخواست، مقام هدایت رو میخواست، مقام درک ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین رو میخواست و درک کرد. و این من شیعتهی لابراهیم، البته عرض کردم ممکنه برای بعضی اینا قصه به نظر بیاد، جز اسرار عالم دیگه. علی ای حال این مقام معرفت ائمه علیهم السلام از ارکان توحید هست و هر کسی هم به مقام توحید رسیده با این معرفت رسیده. بعضی از روایات تو این زمینه رو باز تقدیم میکنم که اهمیت معرفت امام معلوم بشه. روایت فراوان در توحید کافی در کتاب الحجه کافی، ببینید همون اوائل باب وجوب معرفت الامام، وجوب طاعت الامام، روایت فراوانی است که میفرماید یکی از ارکان توحید معرفت امامه. فرمود اگر کسی به مقام معرفت امام نرسه، مثل این قوم، اشاره کردن به اونایی که معرفت به ائمه نداشتن، در تاریکی در سردرگمی عبادت میکنه، این دیگه عبادت الله نیست، راه هم به جایی نمیبرد، چون عبادت نیست. عبادت معرفت میخواد، عبادت عن جهلن که عبادت نیست، معرفت هم جز به معرفت ولی الله حاصل نمیشود. معرفت ولی الله یعنی همون مقام عرض کردم، معرفت به نورانی یعنی مقام عزم، یعنی مقام اقرار، که حالا در بعضی روایات دیدید خیلی سنگینه در بصائر و درجات داره، میفرماید خدا ولایت من رو بر آسمان ها و زمین عرضه کرد، جناب یونس اقرار نکرد، خدا او رو به شکم ماهی برد تا اقرار کرد. خب پیداست ایشون اقرار نکرد یعنی چی؟ یعنی از اساس قبول نکرد، این که با روایات دیگه نمیسازه، میفهمد شرط نبوت اقرار به ولایت بوده، یعنی قرار و ثبات نداشت که بتواند کاملا تحمل کنه یه جایی از محیط ولایت، ولو با یه ترک اولا، ترک اولای در پذیرش ولایت الله کرد، بردنش تو شکم ماهی تا برگرده. اذا میفهمد لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. نه اینکه از جناب یونس اقرار نکرد، که اقرار شرط نبوتشون بوده، یعنی استقرار بر این در همه مراحل نبوت که کار بسیار سختی است، همون امرنا صعب مستصعبه، یه جایی ترک اولا ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین میبینید این مقام اقرار و معرفت به ولایت از ارکان توحیده و معرفت الله جز از این طریق، از طریق عهد امامت، اقرار به امامت، عزم بر امامت، ذکر نسبت به عهد امامت که فراموش نکنه، جز به کسانی که نسیه نشه. این نسیان به معنی فراموشی نیست، نسیان در مقابل توجهه، یعنی چیزی کانون توجه انسان باشه، انسان به لوازمش ملتزم بشه. همینقدر که از کانون توجه بودن خارج شد و انسان چیزی رو از کانون توجه خودش فراموش کرد، از این تعبیر به نسیان میشه. لذا نسیان خدای متعال نسی الله و نسیه هم در روایت اینجوری معنا میشه دیگه، نه اینکه خدای متعال فراموش میکند. روایت امام رضا علیه السلام رو در توحید صدوق دیدید، خدا که فراموشی ندارد، نسیه هم یعنی همین، یعنی از کانون توجه خدا میرن بیرون، خدا رهاشون میکنه. نسیان عهد امامت مانع توحید، اقرار، عزم، اینها از شرایط توحیده. حالا این روایت نورانی رو ببینید، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در کافی شریف است، در همون باب وجوب معرفت میفرماید که ضمن تفسیر آیه اعراف دو سه معنا میکنن، یک معناش اینه، فرمودن نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، ما اعرافیم، هیچ کسی نمیتواند خدا رو بشناسه الا از طریق معرفت ما. بعد حضرت یه جمله دیگه در اونو حذف میکنم، فرمودن این معناش نیست که خدای متعال دستش بسته است، نه، ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباده نفسه، خدای متعال اگر میخواست مستقیم خودشو معرفی میکرد، ولكن جعلنا ابوابه وسراته وسبيله ووجهه الذي يؤتمه، ما را این چهار چیز قرار داده که هر کدامش یک کتاب بحثه. باب سبیل صراط وحج، ابواب سبیل صراط وحج. حالا در روایات دیگه توضیح داده شده. این روایت رو هم زمیمه کنم، فکر میکنم کفایت میکنه. در عرض کنم من در تفسیر صافی دیدم جاهای دیگه هم نقل شده، مجامع روایی دیگه دارن زیل آیه شریفه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که من جن و انس رو نیافریدم مگر برای مقام عبودیت، الا ليعبدون معناش اینه، نه اینکه عبادت کنن، یعنی عبد بشن، به مقام عبودیت و خشوع و تذلل، به مقام توحید برسن. انسان برای شرک خلق نشده، برای توحید ناب خلق شده که همه زندگی فردی و اجتماعیش غرق در توحید باشه، انوار توحید درش جاری بشه. در ذیل او یه روایتی از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نقل میکند، وجود مقدس امام حسین در جمع اصحابشون فرمودن ان الله عز و جل ما خلق العباد الا لیعرفو، خدای متعال بندگان رو نیافریده الا برای اینکه به مقام معرفت برسن. اون معرفتی که فاذا عرفوه عبدوه، وقتی کسی به این مقام رسید حتما سجده میکنه، عبادت میکنه، خضوع میکنه. این عدم خضوع و عدم عبادت مال عدم معرفته. آدم وقتی به معرفت رسید به عبودیت میرسه دیگه. خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم میفهمود این که بعد از عرفات وارد وادی مشعر میشید به خاطر همینه که انسان وقتی به معرفت رسید به حرمات الله راه پیدا میکنه، حرمت نگه میداره. میگه ما تو کوچه علک تولک بازی میکردیم، هر کی میامد میکشیدیم بخوره به سرش صورتش، ولی وقتی معلممون میامد دست بر میداشتیم، چون میشناختیم حرمت رو نگه میداشتیم. این حد میفهمد فَإِذَا عَرَفُوهَ عَبَدُوهُ، عبودیت حاصل معرفته. معرفت انسان رو به مقام عبودیت میرسونه. البته پیداست این دیگه کدام معرفته؟ این معرفت عادی نیست. مقام عبودیت ناشی از معرفته. همون بالاترینش همونیست که در کلام نورانی امیرالمومنین هست، ما عبدتک خوفا من نارک ولا تمن فی جنتک، کسی که جنت و نار در محضر اوست میفرماد من لحظه ای تو رو برای نار و جهنم عبادت نکردم، برای بهشت عبادت نکردم، بل وجدتک اهلا للعبادته فعبدتک، یعنی یافتم که تو شایسته ای که من در مقابل تو خضوع و تذلل داشته باشم و شایسته است که من بنده باشم و تو خدا، شایسته است من تذلل کنم و تو عزیزی دیگه، شایسته است که من تواضع کنم تو صاحب کبریایی، من تذلل داشته باشم، تحیر داشته باشم، تعلق نسبت به این مقام کبریایی و عزت تو داشته باشم که توحید یعنی همین. این بالاترین مرتبه است دیگه. انسان به مقامی از معرفت برسه که احساس کنه او باید معبود باشد و من عابد، شأن من عبادته، شأن من تذلل، شأن من خشوع و شأن او بزرگی. همونی که حضرت در خطبه قاصعه فرمودن دیگه، الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا، تا میرسد و جعلهما همن و حرمن له، اروقگاه خودش قرار داده، و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما. مقام تذلل، مقام عبودیت شأن انسانه و مقام معبود بودن شأن خدای متعال. فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا به عبادتی، یعنی عبادت من سوا. انسانی که طعم توحید رو چشید مستغنی از شرک میشه، از بهشت و جهنم هم مستغنی میشه، اگرم بهشت و جهنم رو میخواد به ایمان مهمانخانه خداست. بعد حضرت مورد سوال قرار گرفتن، از حضرت سوال شدیم معرفت الله که انسان رو به مقام عبودیت میرسونه چیه؟ ما خلق الله عز و جل العباده الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا به عبادت، یعنی عبادت من سوا. قیل یا ابن رسول الله ما معرفت الله؟ فرمود معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت الامام معرفت الله. نحن الاعراف الذی لا یعرف الله عز و جل الا بسبیل معرفتنا. سادش همونیست که تو روایات گفته، البته این لطیفتر معنای این روایت، همونیست که در روایت بصایر الدرجات و کافی هست که امیرالمومنین فرمود مال الله آیتون هیه اعظم منی، اعظم آیات خداست دیگه. بنابراین معرفت از طریق آیات اصلش از طریق این انواره. کسی که نور ماه و خورشید رو بشناسه این که معرفت الله نیست که. معرفت الله اینه که انسان اون آیه اعظم خدا، اون نوری که در همه عالم جاریه، مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباح، اون مشکات انوار رو که فروغ همه عوالم از اوست، او رو بشناسه، اون میشه معرفت الله. هدایت به خدای متعال از طریق این مشکات انوار واقع میشه. ملاحظه فرمودید الله نور السماوات والارض، از اون غرر آیات قرآنه، مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجه. روایات متعدده در توحید صدوق و غیرش آمده. ببینید الله نور السماوات والارض، یعنی هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. همه عوالم وقتی هدایت میشن به وسیله نور الله هدایت میشن. مثل این نور کمشکات است. فرمود مثل نور وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مشکات فرمود صدر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سینه حضرته، چراغی که در او برافروخته شده، علم و مقام نبوت کلیه است که به ایشون دادن. که میدونید علم پیامبر گرامی، همین روایت رو زود بخونم بگذریم، میدونید علم ایشون چجوریه دیگه. ذیل این آیه شریفه، ما کنت اوحینا الیک ذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ما روحی رو بر تو فرود فرستادیم از امر خودمون، تو نمیدانستی کتاب و ایمان چیست بدون این روح. امام صادق از حضرت سوال شد آقا امام علمش از کجاست؟ از کتاب میخونه، از معلمی یاد میگیره. حضرت فرمودن الامر اعظم و اوجب، از این حرفا خیلی بالاتره، بزرگتره، رفیعتره. قرآن نخوندید؟ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. این روح هست که وقتی بر کسی نازل شد علم و معرفت بهش داده میشه. بفرمود این روح اعظم از ملائکه است. خدای متعال اینو بر پیامبر نازل کرده، در واقع این روح از جنود نبی اکرمه. بفرمود علم از این طریق داده میشه. این علمی که داده شده نزول این روحه. فرمود مصباح اون چراغی است که خدا در قلب نبی اکرم روشن کرده. المصباح فی زجاجه، فرمود زجاجه وجود مقدس امیرالمومنینه که مثل یک چراغی، مثل یک شیشه بلورونی، هم حافظ این نوره، هم این نور درش قرار میگیره، هم حفظ میشه، هم درخشش پیدا میکنه. حالا بقیه روایت رو هم ملاحظه بفرمایید. فرمود صدر امیرالمومنینه که این علم به قلب ایشون منتقل شده. پس ببینید معرفت الله، هدایت بالله به وسیله نور الله، و این نور الله همون مشکات وجود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنینه. این چراغ هدایت تو قلب نبی اکرم از اونجا به امیرالمومنین منتقل شده. هزار روایت خیلی لطیفی زیلش یه جمله لطیف داره، میفرماد یوقد من شجره مبارکه زیتونه. این چراغ از یک شجره زیتونه، دیدید این چراغدانای قدیم یه روغن زیتون توش می‌ریختن، یه فتیله می‌ذاشتن، این فتیله رو روشن می‌کردن. و اومد این مصباح از یک درخت زیتونی نور می‌گیره، فهمود این امیرالمومنینه. امیرالمومنین این درخت زیتون و روغن زیتون باید باشه تا این چراغ روشن بمونه. این نور رو که نمیشه به هر کسی بدی. شما این شعله رو بیارید تو یک به اصطلاح چراغدانی که روغن درش نیست، روشن نمی‌مونه. در هر صورت در ازم اینه، اون معرفت بالله جز از طریق معرفت به این مشکات انوار، چراغ هدایت، نور خدا واقع نمیشه. این طریق معرفت بالله هست. لذا حالا این روایت رو عنایت بکنید. این روایت نورانی هم ختام مقدمه بحثم باشه، مثل که زل مقدمه دیگه نمیشه بیان کنیم. روایت باز در توحید در کتاب حجت کافی است. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام سوال کرد که ابن رسول الله، حالا تعبیر دقیق در ذهنم نیست که چجوری سوال کرد، که این آیه یعنی چی؟ و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، کسی که به او حکمت داده بشه خیر کثیر بهش داده شده. ببینید بیان خدای متعال که میفهمد خیر کثیرا، همون خدایی که میفهمد و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میفهمد اگه به کسی حکمت بدن خیر کثیر دادن. از حضرت پرسید خیر کثیر چیه؟ فرمودن طاعت الله و معرفت الامام علیه السلام. همون روایت سید الشهدا است. طاعت الله یعنی مقام عبودیت. این مقام عبودیت با معرفت الله حاصل میشه. معرفت الله از طریق معرفت الامام حاصل میشه. لذا مقام حکمت مقام عبودیته که جز از طریق معرفت الامام که منتهی به طاعت الله میشه حاصل نمیشه. ما خلق الله جل و عز العباده الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. مقام عبودیت حاصل معرفته. مقام طاعت همین مقام عبودیته. طاعت یعنی عبد شدن، طوع بندگی رو به گردن انداختن، طائع شدن، خاشع شدن، یعنی مقام عبودیت. حکمت یعنی مقام عبودیت و معرفت الامام که معرفت الامام قائمه مقام عبودیته. کسی به مقام عبودیت نمیرسد الا از طریق معرفت امام و معرفت حجت خدا. توجه به وجه الله جز از طریق امام ممکن نیست. این که فرمود اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، دین همون وجه اللهه که باطن دین وجود مقدس امام و ولایت امامه. جز از طریق معرفت امام، طریق توجه به وجه الله، توجه به خدای متعال حاصل نمی شود. لذا همه انبیا، اولیا، مقربان اینجوری بودن: من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل انکم و من قصده توجه بکن یا توجه الیکم. توجه بکن، من اراد الله بدع بکن. هر کی رو به خدا میخواد بیاره، قصد خدا رو میکنه، از اینجا باید شروع کنه. چرا؟ چون جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه. حرکت به سمت خدا از طریق وجه الله، از طریق سبیل و صراط و باب ممکنه. باید از اینجا وارد شد، همین مسیر رو طی کرد. همه درجات سالکین الالله سیر در درجات ولایت و سبیل و صراط ولایته. سیر در درجات وجهه، یعنی در وجه الله سائر میشن، متوجه به وجه الله میشن. دیده اید شما مؤمنین قضا رو تناول میفرمایید، این قضا از جهاز هاضمه شما عبور میکنه، لطیف میشه، ملحق به اراده شما میشه. حالا انرژی که تو این قضا بود تحت اراده شما قرار میگیره. حالا شما با این انرژی عبادت میکنید، نافله شب میخونید. حالا این عبادت، این همین قضایی که خوردید وقتی از لطیف شد، از اراده شما عبور کرد، اون قسمتیست که از اراده شما عبور میکنه وارد عالم ملکوت و انوار میشه. میشه نماز شب، میشه شجره بهشتی، میشه نور عالم بهشت. این همونیست که در روایت داره فرمود کل شیئن حال کن الا وجه. فرمود اراده شما اون قدرش باقی میمونه که به وجه الله برسه. فرمود وجه الله دین هست، وجه الله ما هستیم. یعنی اون بخشی از حول قوه انسان که جذب اراده ولی خدا میشه و از بستر اراده او به شفاعت ولی خدا عبور میکنه، اون مقدار به عالم انوار و عالم ملکوت میرسه. ما بقیش فانیه، او باقی میمونه. اون مقدار جزء عالم بهشت میشه و الا اون قسمتی از اراده انسان که متوجه به وجه الله نیست، در مسیر ولایت ولی الله حرکت نمیکنه، فانی میشه. حالا اینایی که عرض کردیم، این که انسان باید به مقام معرفت امام برسه، به مقام عزم در ولایت برسه، یعنی مصمم باشه، نسیان نکنه به امر ولایت و عهدها رو. نمیدونم بعضی روایات دیگه سخت خوندنش، الا روایت جناب آدم رو میخوندم که عزم بر این که انهم کذالک نداشت. وقتی گفتیم میثاق رو عرضه کردیم، عزم نداشت. خیلی سخت. آدم خیال میکنه آسان. روایت رو دیدید میفهمد وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن و برنامه خودشون رو عرضه میکنن در مسجد کوفه، نامه سر به مهر یا در میارن میخونن، این 313 نفر که جزو نخبگانند خودشون رو آماده کردن، همین که صدای حضرت از کنار کعبه بلند شده خودشون رو رسوندن، هیچ انتظاری ندارن، صاحب تیول عرض و مقامات معنوی هستن، اینا پراکنده میشن جز 12 نفرشون. همه عالم رو میگردن، میگن شاید کس دیگری باشد، میبینن نه، هر کی باشه همین آقاست، دوباره برمیگردن. آسان نیست، این چیز ساده ای نیست. آدم خیال کنه که تحمل ولایت، تحمل مقام توحید آسانه، اینجوری نیست. منزلتیش که عرض کردم فقط مال 14 معصومه، بقیه مراتب توحید که دیگران بهش میرسن از این طریق واقع میشه. خب حالا به خصوص عنایت کنید، ما وقتی به سمت عصر ظهور داریم حرکت میکنیم، مهمترین شاخصه عصر ظهور اینه، معرفت امام است. نه اگه من بگن عصر ظهور رو تعریف کنم، میگم عصری است که مردم به مقام حکمت میرسن. و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، خدا درهای حکمت برشون باز میکنه. حکمت چیه؟ معرفت الامام. انوار معرفت امام نازل میشه، قلوب کامل میشن، عقول کامل میشن، جسم ها کامل میشن، همه لذات، لذات از توحید و از قرب و ولایت میشه. ما وقتی به این عصر نزدیک میشیم، بیشترین چیزی که نیاز داریم معرفت الامامه. شما این ایادی رو به نهار بذارید کنار، ریگان و بوش و اینا اومده نارن، ولی اینا جنود ابلیسن. مهمترین جایی که ابلیس بشریت رو متوقف میکنه همینجاست. آیه مبارکه قرآن رو خوندید، لأقعدن لهم صراطک المستقیم. روایات متعددی داریم که صراط مستقیم رو به امیرالمومنین تفسیر میکنه، یعنی ولایت نبی اکرم، ولایت الله. به خصوص اینجا روایت رو ببینید، شیطان داره به خدای متعال اینجوری عرضه میدارد، رجسگونی میکنه، میگه راه امیرالمومنین رو بروشون میبندن، نمیذارم به راه ولی تو بیا. لذا این راه که بسته شد دیگه راهی نیست، بنبست بقیه راه دیگه. نه اینکه راه دیگری هست، یه دونه راه اونم میبندم، اونم راه مستقیمه، بقیه هم که راه نیست. کسی که روایت رو دیدید از سائر راه غیر طریق، کسی که در غیر راه حرکت میکنه هرچی تندتر بره بیشتر دور میشه، هم بیسته بهتره تا راه بره. لذا ابلیس 6000 سال عبادت که کرده نزدیک که نشده، 6000 سال نوری دور شده، چون در غیر طریق حرکت، هرچی سرعت بالاتر بود بیشتر حرکت در طریق و صراط. شیطان این راه رو سد میکنه، یعنی نمیذاره مردم رو به معرفت ولی الله بیارن، رو معرفت به ولایت بیارن. بت‌های مختلفی میتراشه. حالا دیگه این جمله هم از ما نشنیده بگیرید، آخرین بتش هم دموکراسی است به نظر من، یعنی دموکراسی غربی که مبتنی بر اصالت انسان و هومانیسم ها. من کار با مردم سالاری دینی ندارم، اون سخن دیگری است. دموکراسی که ازش انقدر دفاع میکنن آخرین بت ابلیسه، بت نفس رو تراشیده برای اینکه انسان به مقام ولایت اللهی نرسه. و اشکال هم نداره کس به خدا که به ساحت قدس روحی که بر نمیخوره، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، راه روشن شده، باطل هم روشن شده. میخواید دین بیاورید، متوجه به وجه الله بشید، دین وجه الله دیگه، وجود مقدس امیرالمؤمنینه. اگر خواستید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی التی لا انفصام لها والله سمیع علیم. اون نجواها رو خدا میشنوه، حقایق رو میدانه. اگر خواستید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، نخواستیدم خب نخواهید، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ نخواهید. راه هست، معرفی هم شده، شیطان هم گفته من این راه رو میبندم، شما هم خودتون میدونید میخواهید برید تحت ولایت ابلیس، میخواهید هم بیاد در راه حق. هرچه ما به عصر ظهور نزدیک میشیم باید درکمون از ولایت گسترش پیدا بکنه، به خصوص درکمون از ولایت باید سبقه اجتماعی پیدا بکنه. عصر ظهور عصری است که جامعه بر محور ولایت ولی الله شکل میگیره، مؤمنین به شرح صدر در ایمان میرسن. نهاد دارید شرح صدر در ایمان معناش اینه، یه موقعی انسان بعضی از حساسیتاش بر محور بندگی خداست، ولی یک سلسله حساسیتاش رو نمیتونه بر محور بندگی خدا تنظیم کنه. کفرم همینطوره، گاهی شرح صدر نداره، نمیتونه همه امورش رو بر محور دنیا پرستی تنظیم کنه، یه موقعی پیچیده میشه شرح صدرش، ترازوش کامل میشه، همه چیزو میذاره تو این ترازو. طرح توسعه جامعه پایدار بر محور لیبرال دموکراسی میده، یعنی لوازم تحقق انانیت نفس رو همه جا ملاحظه میکنه، میگه اینجا 200,000 نفر تو عراق کشته شدن، میگه بشن اصلا افسوس نمیخوره که. یه موقعی شرح صدر در کفر نداره، دلش میخواد دنیا پرستی بکنه، ولی یه جایی هم فطرتش سر بر میداره، مثلا متعلم میشه در مقابل کشته شدن مظلوم ها، ولی اگه شرح صدر در کفر پیدا کرد مظلومی رو میکشه، اصلا هم متعلم نمیشه. شرح صدر در ایمان هم همینطوره، یعنی همه حساسیت های انسان بر محور ایمان تنظیم میشه. همون آقایی که میفرماد لو اوتی تو اقالیم از سبعت و ما تحت افلاکه ها الا ان اعسالله فی نملتن آخوز منها جلب شعیرن ما فعلتو، هفت اقلیم و من بدن یک پوست جو از دهن یک مورچه به ناحق بگیرم، لیلت الحریر جوری در جنگ صفین حمله میکنه که از صدای تکبیرش ادهی جا قالب توهی میکنه، نه از ضربت شمشیر. همون آدمه، همون آدمیست که در خیبر قلعه خیبر رو فتح میکنه. این معناش اینه که شرح صدر در ایمان داره، همه چیزش بر محور خداست. حسن بصری، این کسی که معروف به زهد و عبادت بود، از همین عباد ساختگی که معنی توحید رو نفهمیده، تو جنگ‌های حضرت امیر شرکت نکرد. روایت رو در ببینید، سفینه الوهار زیر ماده حسن. حضرت امیر بحثای با حضرت امیر داره. یه روایتش اینه، میگه حضرت امیرش فرمودن که خب تو عرض کنم چه، به حضرت عرض کرد چرا اینقدر مسلمان‌ها رو کشتی؟ حضرت فرمودن خب چرا نرفتی ازشون دفاع کنی؟ تو هم میامدی تو صفشون میستادی. اگه راست میگی اینا رو قبول داشتی چرا دفاع ازشون نکردی؟ اگه قبولشون نداری چرا به من اعتراض میکنی؟ گفت نه، من داشتم میامدم یه صدایی شنیدم، گفت هر دو باطلن. حضرت فرمودن این صدایی کی بود؟ زاکه اخوک شیطان. کسی بوده که ملهم مستقیم از طرف ابلیس بوده، اینقدر از جنود نزدیک حالا به عنوان حسن بصری زاهد عابد شناخته میشه. آب میریخت، وضو میگرفت، زیادی میریخت. حضرت گفتن چرا اسراف میکنی؟ گفت تو خون مسلمان ها ریختی، اسراف نبود. شرح صدر در ایمان یعنی همین، یعنی حاضر نیست یک استکان آب نابجا ریخته بشه، به جا یک بیابان خون ریخته بشه، بشه چه اشکالی داره؟ این میشه مقام توحید، این میشه شرح صدر در ایمان. یعنی اونجایی که خدا میخواد به حق خون ریخته بشه، نابحق یه قطره آب ریخته نشه، یه پوست جو از دهن مورچه گرفته نشود. شرح صدر یعنی این، یعنی انسان همه حساسیتش بر محور ولی الله باشه، نه اینکه بگه نماز امیرالمومنین خیلی خوبه ولی سفره معاویه هم بد نیست. در ذائقه ابوذر عسل معاویه از تلخترین زهرها تلختره، لذت نمیبره. جامعه عصر ظهور جامعه است که همه شؤون جامعه بر محور ولی الله عبور میکنه، شکل میگیره، یعنی همه روابط از بستر تولی به ولایت الله عبور میکنه، از بستر تولی به ولایت ولی الله عبور میکنه. گاهی من این مثال رو زدم، دیدید که این مخابرات ما تماس با اتاق بغلی هم که میگیریم از طریق سیستم مرکزی است، در اینترنت و شبکه الکترونیکیش که کاملا روشنه. شما پیام برای بغل دستیتون هم که میفرستید از شبکه مرکزیش تو امریکا عبور میکنه. اگر همه ارتباطات ما بر محور ارتباط ولی بود، یعنی میخواید دوست بدارید، بغض بورزید، همکاری اقتصادی کنید، همکاری سیاسی کنید، همکاری فرهنگی کنید، همدلی کنید، همفکری کنید، همه ارتباطات، ارتباطات روحی، فکری، رفتاری جامعه، همه از محور ارتباط با ولی الله و سرچشمه حیات عبور بکنه، این میشه جامعه‌ای که جامعه توحیدی است. همه شؤون بر محور ولی الله، همه حساسیت ها و به اصطلاح اخلاق جامعه اخلاقی است بر محور تعلق به ولی الله، یعنی تعلق به ولی خدا، تولی به او، تبری از دشمن، محور جامعه عصر ظهوره. همه شؤونشون بر محور معرفت الامامه. هرچی به عصر ظهور نزدیک میشیم باید به این منزلت نزدیکتر بشیم. عزم بر پذیرش ولایت است که بشریت رو آماده ظهور میکنه. روایات رو دیدید، فرمود یکی از نکات طول ظهور اینه، طول غیبت، که خدای متعال مثل حضرت نوح در اون روایت صدیر هست دیگه، که خدای متعال وعده پیروزی به حضرت نوح داد، خیلی طول کشید. شنیده اید وقتی خدا فرمود پیروز میشید، مدت‌های میامدن میگفتن این پیروزی که تو وعده میدی کیه؟ یه عده محدود تو جامعه مشرک تحت فشار بودن. و ایامد که این خرماها رو بکارید. وقتی درخت نخل شد، اون وقت وقتی نخل شد و بار داد، خب بنا شد حالا فرج بشه، دوباره دستور آمد حالا هسته های این خرماها رو بکارید یه بار دیگه. بعد هی صفا جدا شد، بار سوم دوباره دستور آمد حالا دوباره هسته ها رو بکارید. اونایی که مؤمن نبودن گفتن ما رو به تعبیر ما سرگردان کردی، سر کار گذاشتی، هسته خرما رو بکار، دوباره هسته خرما رو بکار. تازه بزن هم میاد وقتی هسته های خرما کاشته شده، درخت ها آماده شد، ظاهرا اینجوری بنا شد حضرت یک کشتی وسط بیابان کبیر بسازن. گفتن بذارید کشتی تمام شه. می آمدن می خندیدن به این پیغمبر خدا که توی خشکی اومده کشتی به این عظمت می سازه، میگه حالا فرج و پیروزیه. حضرت می فهمد از شباهت های وجود مقدس امام زمان همینه. غیبتشون طولانی میشه، نکتش هم اینه. خدای متعال بهش وعده داده بود لیمکنن لهم فی الارض ولیبدلن هم من بعد خوفهم امنن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اخلاص محض باید تو جامعه حضرت نوح بود. این در باب امام زمان هم آیه تفسیر شده در باهنا فدا فرمود، چون این وعده رو داده بود دیگه بعد صاف میشدن. و الا همینایی که کنار حضرت نوح بودن، فردا اینایی که جدا شدن از درون جامعه حضرت سرور میداشتن. بنابراین طول غیبت مال وقتی برداشته میشه که مقام معرفت حاصل بشه، تحمل ولایت پیدا بشه، دیگه انشعاب درونی در دستگاه حضرت اتفاق نیفته. این اون چیزیست که ما باید تلاش کنیم. ببینید راهی برای رسیدن به خدا جز تسلیم بودن نیست. این نیت و انانیت راه قرب نیست، منتها تسلیم به کی باشیم؟ تسلیم به اون که ولی مطلق خداست، عبد مطلق خداست، کانون محبت نسبت به عباد الله، کانون علم و حکمت و یک زیارت جامعه در شأنش است. اون ورش رو حل کنیم. اگه اون ورش حل شد، جز تسلیم راهی نیست و باید انسان به مقام معرفت و تسلیم برسه. و این راهی است به سوی رسیدن به عصر ظهور، درک ولایت اونها و رسیدن به مقام حیات طیبه. وقت داریم یا فرصت تمامه؟ بله، خب فرصت تمامه. برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه، برای اینکه قلوبمون به انوار محبت و معرفت و لطف عنایت حضرت نورانی بشه، یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم برنا.
السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجه. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه و حجته علی عباده. بنده هم عرض تبریک این ایام خجسته رو خدمت همه شما عزیزان دارم و آرزو میکنم که خداوند به حق وجود مقدس پیامبر خاتم صلوات الله علیه و خاتم اوصیا علیه السلام به همه ما توفیق درک ظهور امام صلوات الله علیه و توفیق معرفت به وجود مقدس امام صلوات الله علیه رو عطا کنه. فرصت خیلی محدوده و سوالاتم بسیار فراوان. آقای میرباقری هم به هر حال تمام و کمال مطلب رو فرمودن، البته خب به هر حال چون موضوع فرموده خودشون صعب و مستصعب هست، سوالات فراوانی در این زمینه وجود داره و انشاءالله که بتونیم به هر حال بخشی از این سوالات در این بخش از جلسه پاسخ بدیم. سوالی رو که من نگاه میکردم در اکثر سوالاتی که اینجا داده شده وجود داره این هست که به هر حال موضوع معرفت امام علیه السلام و بحث ولایت رو حضرت آقا مطرح کردند. یک سوالی که در واقع برای اکثر در واقع مخاطبین جلسه مطرح است این هست که این معرفتی که مطرح شده و این در واقع معرفت به ولایت معصومین چگونه در واقع قابل دسترسی است و چگونه ما میتونیم به این معرفت برسیم؟ این رو خواهش میکنم که در موردش توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم و جعل لهم الخیر انصارهم مشیته. از کنم این معرفت اولا درجاتی داره، ثانیا مراحلی داره. یک مرحلش از عوالم قبل از دنیا شروع شده، حالا بر اساس نگاه به روایات بخشی از کار در عالم گذشته شکل گرفته با عهدی که انسان با خدا بسته تو عوالم گذشته، میزان استقامتی که داشته، ولو اینکه انسان فراموش کرده باشه. انسان ممکنه عهدهای دیروز خودش، قرارهای دیروزش هم فراموش بکنه، این دلیل بر نبودن نیست. بخشی از عهد ما در اون عالم، این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، ولو استقام على الطريقه لاسقيناهم ماءا غدقا. اگر جن و انس بر اون طریقه‌ای که ما مقرر کردیم استوار می ایستادند، متزلزل نمی شدند، منحرف نمی شدند، ما اونها رو با آب گوارا سیراب می کردیم. اون آتشی که در وجودشون هست، اون آتش رو با این آب گوارا سیراب می کردیم. حالا این آتش چیست؟ یه بحث پردامنه است دیگه، از قبل دنیا شروع شده که اشاره می کنم انتهاش هم اونجاست. وسقنا من حوض جدهی به کأسهی و به یدهی رئیان رویان هنیان سائقا لا دم ابعده ابدا. اون آتش، آتش به قرب و توحید و معرفت الله که طریقش هم همون ولایت هست، لذا هم سرآغازش با اوست هم انتهایش با اوست. لاسقیناهم ما انقدقا میفهمد اگر تو عالم میثاق اونجا عهد رو میپذیرفتن، ما سرشتشون رو با آب فرات ترکیب میکردیم. ماء فرات من گمان میکنم همون مقام ولایت. بنابراین سرشت ما از قبل از این دنیا زده شده، حالا الحمدلله خدا خواسته به هر دلیل، نعمت اگر ما دلیلش رو نفهمیدیم نباید نعمت رو انکار کرد، نعمتیست خدا داده باید شکر کرد، به هر دلیل ما رو در خانه اهل بیت قرار داده. اون چی که در این دنیا بعد اتفاق بیفته باز تو همین آیه هست، و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، در کافی هست، در بصائر و درجات هست. فرمود طریقه ولایت امام علیه السلام هست، اگر بر ولایت امیرالمؤمنین و اوصیا می ایستادن. تفسیر میکنه یعنی چی؟ متابعت اوامر و نواهی اونها رو میکردن، یعنی تسلیم شدن. این سرآغازی است برای اینکه اون معنویت و عنایت به انسان بشه، یعنی اون معرفت دادنی است نه گرفتنی. روایات رو در توحید کافی ببینید، اواخر توحید کافی فرمود معرفت صنع الله، کسی درش دخالت نداره. وقتی آمد شما باید قبول کنید معرفت رو، ابا نکنید. بنابراین اون کاری که ما باید بکنیم اینه که اون دستوراتی که آمده بپذیریم، استقامت بکنیم، بعد از این استقامت معرفت عطا میشه. این اجمال بحثه. خود این استقامت هم که مقدمه معرفت هست، الّا استقام على الطریقه، یعنی اگه متابعت استقامت بر طریق ولایت امیرالمؤمنین و معصومین میکردن و امر و نهی ها رو متابعت میکردن، لاسقیناهم ما انقدقا، اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم، ای لشرب ناقلوبه هم الایمان، قلبشون رو از ایمان سیراب میکردیم، انوار معرفت و ایمان رو بر قلبشون میتابانیدیم. یا میفهمد لن تفعناهم به علم که یتعلمونه عن الائمه، اونها رو از اون معارفی که از آستان رفیع امام جاری میشه برخوردار میکردیم، متصل میشدن به چشمه علم امام و از سرچشمه علم امام قلوبشون رو سیراب میکردیم. بنابراین معرفت از اون طرف باید بیاد، همونطوری که در روایت هست هم والله ینورون قلوب المؤمنین، انوار ولایت باید در قلب نازل بشه. خورشید همونی که امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانی که در کافی و غیرش هست، حدیث مفصلی که امام و امامت رو معرفی میکنن، فرمودن الامام که شمس المجللت فی الافق، حالا این تعبیر در ذهنم نیست، همین جور هست، امام مثل خورشیدی است که در افق بالاست، لا تناله الایدی و الابصار، هیچ دست و چشمی نمیتواند خورشید رو شکار بکنه. اون نور باید نازل بشه بیاد افق وجود ما رو روشن کنه. این وقتی واقع می شود که ما گام ها رو در مسیر تنزل اون نور در قلب خودمون برداریم. اون وقت اگر نور امام در قلب انسان ظهور کرد، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، از خورشید در روز روشن نور امام در قلب مؤمن روشن‌تره دیگه، کاملا نه فقط در شعاع این نور قلبش روشن میشه، نور امام رو میبینه. لطیف‌تر عرض بکنم، شما اگر تو عالم طبیعت جسم خودتون رو هم میبینید، به تبع نور اول نور رو میبینید بعد جسم رو میبینید، تا چه رسد راهتون و هدفتون رو. شما میخواد به طرف مقصدی حرکت بکنید، اول خودتون رو، گام هاتون و راهتون و هدفتون رو با نور میبینید، اول نور رو میبینید بعد همه اینها رو میبینید، اون وقت قدم برمیدارید. انسان اگه بخواد قوای باطنی خودش رو، حقیقت وجودی خودش رو، سری که در وجود انسان هست و راه خودش رو تا قرب و لقا و قیامت و بعد قیامت ببینه، جز با نور امام ممکن نیست. اگه اون نور طلوع کرد در وجود انسان، هم خود انسان خود رو میشناسد، هم راهش رو، هم هدفش رو. بنابراین رسیدن به اون نور هم یک قدمش تسلیم بودنه که تو روایت متعددی آمده، البته مراحل متعددی است. یکیش در بعضی روایات این مرحله تنویر به نور امام دو تا مقدمه براش بیان شده، تسلیم، تطهیر، تنویر. باید تسلیم بشی تا به مقام سلم برسی، وقتی به مقام سلم رسیدی خودت رو سپردی، اون وقت تازه بلای الهی میاد انسان رو شستشو میده. وقتی تطهیر شدی، این ظرف پاک و مطهر، ظرف تنزل اون حقیقت و گوهر ناب ولایت و سرچشمه حیاته. و الا شما اصل رو تو ظرف ناپاک نمیریزید، چطور خدای متعال نور ولایت تو ظرف ناپاک وجودی مثل من بریزه؟ این شدنی نیست. جاروب کن خانه، سپس میهمان طلب. در بعضی روایات دیگه میفهمد لا تکونو صالحین حتی تعرفو ولا تعرفو حتی تصدقو ولا تصدقو حتی تسلمو. مقام تسلیم، مقام تصدیق، مقام معرفت، مقام پاکی و صلاح. حالا انشالله اینا دیگه در جای خودش، ولی اجمالش اون مقدمهی که سراغاز راه اینه، استقامت بر تبعیت از ولی خداست که انسان رو قابل میکند که لسقیناهم ما ان غدقا، عنایت بر انسان نازل بشه، اون حیات طیبه، اون آب گوارا، اون سرچشمه ولایت و انوار معرفت و خورشید ولایت در وجود انسان طلوع کنه و جاری بشه.
متشکر. پرستان، هیچ کتابی رو در این زمینه معرفی میفرمایید که برای استفاده کنن دوستان؟
کتاب زیاده. من کتابی که معرفی میکنم کتاب حجت اصول کافی و کتاب بصایر و درجاته. اینها رو آدم بعد بخونه، منتها نه یک بار و دو بار. راه فهمش هم توسله. زیارت طریق فهم روایت، فهم روایت طریق فهم کلام خداست. زیارت حجاب، اگر انسان اهل زیارت شد با آدابش، حجاب بین انسان برداشته میشه، اون وقت کم کم کلام فهم میشه، کلامکم نور. و بعد وقتی کلام معصوم رو فهمید که ترجمان قرآنه، قرآن فهم میشه.
متشکرم.
بنات کردید من کتاب زیاده، شروحی که بر جامعه کبیره نوشته شده، شروح خوبی هستن بعضیاشون. میگم توقع آدم نباید داشته باشه، باید تو این وادی قدم برداره، انشالله استقامت بکنه، اون انوار جاری میشه، نازل میشه.
متشکرم. در فرمایشات شما معرفت الله از طریق معرفت الامام حاصل میشود و در دعای اللهم عرفی نفسک برعکس این موضوع به نظر میرسد، کدام یک صحیح است؟
هر دو صحیحه، منتها از دو موضع، اگه از دو موقف نگاه بکنید هر دو صحیحه. من یه مقدمه ای رو بگم. دیدید در مقدمه زیارت جامعه کبیره گفته شده که شما 100 مرتبه تکبیر بگید. علت این تکبیرها چیه؟ که انسان جانش توجه به عظمت خدای متعال پیدا کنه و مستغرق در عظمت بشه، آرام آرام به سمت مرقد ولی خدا حرکت کنه، بیسته اونجا زیارت بخونه. این تهیه روحی برای چیه؟ بعضی برای گفتن برای اینکه انسان مبتلا به قلوب نشه. من کاملا به عکس به نظرم میاد، چون زیارت جامعه قلوب نیست که. برخلاف بعضی گفتن که مرام نامه شیعان والی است، خب از معرفت خودشون اشکالی نداره. حالا هرچی میخوان بگن از این افراد قبلا هم زیاد بودن، اما ائمه رو در حد امامزاده قبول داشتن، ائمه هم احترامشون میکردن، تو رده پایین شیعه حاجشون میدادن، بیرونشون نمیکردن از مونتا، کلاس اولن دیگه، کودکستان. مرامنامه قالین نیست، کاملا برعکسه، یعنی درک این حقایق از طریق تجلی عظمت خدای متعال در قلب انسان واقع میشه. عنایت فرمودین. بنابراین تو همین زیارت وقتی میخواید شما وارد میدان زیارت بشید، برای اینکه معنی زیارت درک بشه، عظمت الهی باید درک بشه. ولی خود عظمت الهی، تجلی عظمت رو کی در قلب ایجاد میکنه؟ هر عنایتی که خدای متعال به ما میکنه، عین السبب المتصل و بین الارض و السما. بنابراین بکن فتح الله بکن یخته من اراد الله بدع بکن و من وحدهو قبل انکم و من قصدهو توجه بکن موالی لا احسی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار. اخیار و ابرار یعنی انبیا و مؤمنین با این نور هدایت شدن. پس بنابراین معرفت الله اساس درک عظمت خداست. اما درک عظمت خدا چگونه واقع می شود در وجود انسان؟ هر رزقی که به ما میرسه با واسطه است. ما نمیتونیم رزق بدون واسطه داشته باشیم، یعنی ظرفیت نداریم. اون واسطه عام فیض نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که همه رحمت خدای متعال از طریق ایشون به همه عوالم جاری میشه. البته وجود مقدس ایشون رو، اون مرتبه، همه مراتب وجودش رو ببینیم دیگه. این وجود مقدس واسطه است. لذا معرفت الله اصله، ولی این معرفت الله وقتی عطا میشود از طریق اولیاء معصوم عطا میشه، خدا هم عطا میکنه. عنایت فرمودین. من اینو در یه قدم اینجوری جمع میکنم، البته اشکال دیگه ای هم برای جمعش هست.
متشکر. موضوع قدرت تصرف در عالم را که درباره امام معصوم علیه السلام میفرمایند توضیح بفرمایید.
شما هم قدرت تصرف در عالم دارید؟ ندارید؟ این همه تکنولوژی کی درست کرده؟ بشر درست کرده. تصرفاتی که در طبیعت میکنه بشر میکنه. اون تا این موقعی محدوده حول و قوه، محدوده حول و قوه جزئی است، دفع حول و قوه کلی است. سلول های بدن شما هم تصرف میکنن. آنزیم های معده آدم غذا رو هضم میکنن، کار میکنن. ولی محدوده تصرف و حول و قوه اونا ربطی به حول و قوه شما نداره که. ما هم به منزله یک سلول تو پیکره بزرگ عالم هستیم که اون روحی که همه هستی قائم به اوست، او وجود مقدسه. اراده او در همه مراتب هستی نافذ است، در همه عواله به اذن الله تبارک و تعالی. تعجبم نکنید اگر گفتن جناب جبرئیل متصرفه، خیلی ها برای میگم جبرئیل دیگه، بگن وجود مقدس نبی اکرم، میگن نه. یه آقای بود در قوم، حالا اهل معرفت بود، پیر مرد نورانی بود، زندگیش حالا زندگی ساده ای هم داشت. میگفت یه آقای آمد من گفت فلانی تو کار نمی کنی چجوری زندگیت اداره میشه؟ گفتم فلانی قبول داری من دعای مستجاب دارم؟ گفت آره. گفتم یه آقای یهودی آمد پیش من، گفت من یه مشکلی دارم، دعا کن حل بشه، من همه زندگی تو تأمین میکنم. من دعا مستجاب شده او دیگه زندگی. گفت حالا شد. گفتم بی انصافه اگه من بگم خدا زندگی منو اداره میکنه تو قبول نمیکنه، بگم یهودی زندگی منو اداره میکنه تو خیالت راحت میشه؟ حالا کسی بگه جناب جبرئیل متصرفه، جناب عزرائیل متصرفه، جناب میکائیل واسطه رزق و امثاله، آدم باورش میاد. گفتن وجود مقدس امیرالمومنین، میگه نه، مگه عبدی بالاتر از امیرالمومنین خدا داره؟ بنابراین تصرف اونها تصرفی است که ناظر به مرتبه وجودیشونه. حقیقت وجودی اونها ولایتی است که در باطن همه عوالم جاری است، عالم تحت اشراف اونهاست به اذن الله تبارک و تعالی. البته تفویض نیست که خدا علیه عز و جل استعفا داده کنار نشسته داده امیرالمومنین اداره کنه. این همون چیزی است که ائمه لعن کردن معتقدین به این حرفو. خدای متعال ساعتو کوک کرده، ساعت خودش داره کار میکنه. حضرت امیر اون انرژی است که تو باتری است که تو ساعت گذاشتن داره ساعتو میچرخونه، ساعت سازم رفته خوابیده. اینجوری نیست، بلکه وجود مقدس امیرالمومنین اسم اعظم الهی است. اسماء الله هستن که عالم رو اداره میکنن. و این وجودهای مقدس فرمودن نحن اسماء الله الحسنا. بنابراین اسم خدای متعال متصل منفصل نیست، حول و قوه الهی است که در اسمش آنن فآنن جاری میشه، محال و مشیت الله هن. نه اینکه علی عزب الله خدا اینا رو آفرید عالمم داد دست کوک کرد و سبرد به اینا دیگه دارن عالمو میچرخونن، این نیست، این تفویض و باطله. اونورم اگه بگید نه اینا فقط دعا میکنن خدا کارا رو میکنه، خیلی اینجوری نیست. خدای متعال به ما حول و قوه داده تصرف کنیم، شما دعا میفرمایید فقط یا قضا هم میل میفرمایید، شما دعا میفرمایید یا قضا پخت میکنید، کارخونه میسازید، نمیدونم شهرسازی میکنید، ما فقط دعا میکنیم یا به ما حول و قوه تصرف دادن. وجود مقدس امیرالمومنین حول و قوه تصرف داره، البته دعا هم میکنه، همه تصرفاتش دعاست، امیرالمومنین همه وجودش دعاست، فقر الله. ولی همین فقر مبدا نزول همه حول و قوه ها و برکاته. به میزان فقرش قل ما یعبؤکم ربی لولا دعاؤکم، به میزان فقر و عظمت فقر وجودی صلوات برش نازل میشه و با این صلوات عالم میچرخه. آنن فآننم حول و قوه دمیده میشه، اسماء الله مستقل نیستن که بشه تفویض، آنن فآنن حول و قوه در اونها دمیده میشه و حول و قوه اونها جاری میشه، آنن و آلن آنن صلوات خدای متعال بر اونها نازل میشه و عالم زنده به این صلواته. به یک تعبیر دیگه عالم غرق در سجده نبی اکرم است. حضرت یک سجده دارن که اول ازل و ابد عالم رو پر کرده، همین سجده مبدا نزول همه حول و قوه ها و برکات و صلوات ها و همه ارزاق و عوالمه.
متشکر. آیا بنابر فرموده سخنان محترم یکی از شروط به رسالت رسیدن انبیاء پیش از رسول اکرم صلوات الله علیه قبول ولایت ندیده و نشنیده پیامبر آخر الزمان و اهل بیتشان بوده است؟
من فرمایشتون قبول دارم که قبول اون ولایت شرط بوده، اما ندیدش رو قبول ندارم. ما که از عالم دنیا شروع میکنیم میشه جزو ندیده ها، اونایی که از قبل از عالم دنیا شروع شدن و یادشون هم از عوالم قبلشون جزو دیده هاشونه. در روایت از حضرت فرمود، امام صادق فرمودن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن. چطور ندیده؟ دیدن، خیلی هم خوب دیدن، دستورشون رو گرفتن، آمدن اینجا دارن عمل میکنن، چرا ندیده باشن؟ ما وجود مقدس نبی اکرم رو از عالم دنیا شروع میکنیم، لذا میگیم بعد از حضرت ابراهیم به دنیا آمده. ولی حقیقت نورانیت نبی اکرم که آغاز خلقت با او شده، همه انبیا هم اون نورانیت رو میشناختن قبل از نزولشون به دنیا و باش آشنا بودن، عهد ولایتش رو قبول کردن، بعدم شعبه ای از رسالت و نبوت او رو تو عالم ابلاغ کردن. بنابراین قبول دارم اگه ندیده باشه بی‌معناست، ولی دیدن، ما هم دیدیم یادمون رفته. میفهمد اگر نبود اون عهد عالم زر که خدا خودش رو ارائه کرد، هیچ کس خداشناس نمیشد. معرفت الله بعد از اون ورعت ها بشه.
چطور می شود در جامعه پذیرش ولایت معصومین را بالا برد تا حضور حاضران اتفاق افتد؟ به عبارتی پذیرش ولایت معصومین چگونه ایجاد می شود؟
ببینید این دو طرفی است، ولی یک کارهایی باید انجام بشه. مهمترین کاری که برای درک مردم نسبت بشه به معرفت به ولایت معصوم، این که همون ولایت الله، یعنی معصوم مثلا خودشو نمیبینه، فانیه در ولایت کلی حضرت حق. برای درک او اون راهیست که خود معصومین رفتن، یعنی زحمت خودشون کشیدن. به تعبیر دیگه حقیقت کمال ما جز به معرفت ولی الله و معرفت الله حاصل نمیشه. معرفت الله باید عطا بشه، به شفاعت اونها همه به معرفت میرسن. بنا عبد الله بنا عرف الله لولانا ما عبد الله، یعنی همه عالم غرق در سجده نبی اکرمه. سجده من نازله نور سجده نبی اکرم در وجود منه، اگر سجده ای داشته باشن هر مخلوقی. خب برای اینکه این معرفت حاصل بشه، قدم اصلی هم اونا برداشتن، اونا رسول خدا بودن، اونا از طرف خدا مأمور بودن، داعیان الله به اذنهی بودن، سراج منیر بودن. پس اصل کار خود اونا کردن، اصل کاری هم که اونا کردن تحمل بلایی بوده که برای هدایت بشر کردن. ما اوزی نبی و مثل ما اوزید. من به نظرم میده که از بهترین راه ها توجه به ابتلاعات اوناست، مثل عاشورا. اگر کسی تو مقام عاشورا مثل وادی عرفه، وادی مشعر، کسی تو وادی عاشورا وقوف کنه به معرفت راه پیدا میکنه، وقوف در این وادی داشته باشه تا کم کم به مقام معرفت برسه. وقوف در عرفات معرفت میاره. اگر وقوف کسی در مقام عاشورا داشت که اعظم ابتلاعات عالم بر اعظم انبیاست، اون وقت معرفت به مقام انبیا و اولیا پیدا میکنه. یعنی بلایی که نبی اکرم تحمل کردن برای هدایت ما، اگر دستمون رو تو دست این بلا گذاشتیم، نزدیکترین راهه. البته راههای دیگه هم وجود داره.
چکر
عنایت کردید. بنابراین گسترش به اصطلاح معارفشون، گسترش بحث‌ها و گفتگوها و عبادات و مناسک، همه اینا خوبه، زیارات یک، ولی بهترین راهش گسترش فرهنگ توجه به ابتلاعات اولیا، یعنی فرهنگ عاشورا مثلا است. البته راه‌های دیگه هم هست. عرض کردم ادعیه، همه این راهایی که الان ما داریم طی می‌کنیم، زیارات، دور هم جمع شدن، بحث از معارف کردن، فرمود دور هم جمع بشید شما شیعیان، معارف ما رو بین خودتون گفتگو بکنید، همین محافل که ما به نظرمون نمیاد، فرمود ما دوست می‌داریم این محافل شما رو. بعد فرمود قلوبتون احیا میشه، امر ما رو یعنی ولایت ما رو به وسیله همین مجالسی که دور هم میشینید احادیث ما رو میخونید احیا میکنید، هم در قلب خودتون هم در جامعه. منتها گاهی احیا تدریجی است، خیلی دور از مقصده، گاهی نزدیکه. خدا رحمت کنه عزیزی بود مثال میزد، میگفت یه موقعی شما شکمهای گرسنه رو میبینید، میخواید سیر کنید مردم رو، میبینید خیلی دورید، میگید آقا برید زمین بخرید. این سیر کردن شکم مردم، میگیم آقا زمین که مردم رو سیر نمیکنه، میگیم آقا زمین خرید، گندم تهیه کرد، شخم زد، کاشت، برداشت کرد، نمیدونم بعد آسیا کرد، بعد پخت، بعد داد در خونه، اون وقت شکم ها سیر میشه، ولی فعلا برید زمین بخرید. یه موقع ما میگن آقا برید روایات ما رو حفظ کنید، برید به دور هم بشینید، معارف ما رو بگیرید، احیاء امر ماست. الحمدلله همین تا اینجا آورده کار رو دیگه. بنابراین همین گونه محافل که میبینید هست، عرض کنم خدمتتون، احیاء فرهنگ عاشورا هست. یکی از مهمترینش که عطیه است که خدا به شیعه عطا کرده و ما فکر میکنم هنوز قدرش رو نمیدونیم، همین حکومت دینی است که خدا عطا کرده. اینو اگه بتونیم حفظش کنیم، سعی هم کنیم مثل اینکه خونه خودمون رو اصلاح میکنیم، اصلاحش کنیم، نقصاشو برطرف کنیم، دست به دست هم بدیم، خیراتشو زیاد کنیم، بدیهاشو با هم دیگه کم کنیم، این بهترین عطیه است که به ما داده شده برای رسیدن تا اون مقام.
در مورد مفاهیم اقرار و عزم ولایت بیشتر توضیح دهید و یا برای فهم این موضوعات راه به ما نشان دهید.
بله، حس کنم روایات آیاتی که ذیل این آیات آمده ببینید، فقط من اجمالشو اشاره میکنم. عزم در آیه قرآن در مقابل نسیان آمده. نسیان رو عرض کردم در مقابل حفظه. انسان گاهی عهد میبنده، این عهد رو دائم وجهه وجودش قرار میده و همه وجودش رو متوجه اون عهد میکنه و حول و قوه خودش رو برای تحقق اون عهد به کار میبره، به طوری که همه ارادش معطوف به اون قرارشه و با تمام وجود میخواد اون قرار محقق شه. این انسانی که اون قرار رو میپذیره و بعد با تمام وجود متوجه اوست و اراده و تصمیمش بر تحقق اوست، این انسان، انسان صاحب عزمه. در اقرارم یعنی همین، اقرار یعنی قرار داشتن وجود، استقرار وجود بر اون مطلبی که پذیرفته شده یا اعلام شده، که یک گامش بحث معارفه. وقتی یه معرفتی عرضه میشه که این امام اینجوریست، یه موقع آدم از اساس زیر بار این معرفت نمیتونه بره، یه اصلا عهدی نمیبنده. یه بار میپذیره، به لوازمش ملتزم نیست، عزم ندارد بر اینکه حالا ملتزم به لوازمش بشه. ایشون ولی الله، خب ولی الله که باشه، به ما چه مربوط، سید و شهدا ولی الله، خودش بره کار خودش کنه. از هب انت و رب و کفقات لا انها هنا قائدون. یه وقت می‌بینید نه، آدم وقتی میگه سید و شهدا ولی خداست، مثل حبیب ابن مظاهر از دوره جوانی و کودکی چشم میماله که ببینه امام حسین چه کار میخوان کنن، خودش آماده بکنه. این میشه عزم. شمایی که عزم دارید که فرض کنید متخصص درجه یک بشید، اون هدف رو، افق رو می‌بینید، 30 سال میدوید خوابتون، خوراکتون، پوشاکتون، همه چیتون رو تحت تأثیر او، بر محور او تعریف میکنید. عزم یعنی این. یعنی اگر او ولی خداست، یعنی شو ولی خداست با هم قرارداد ترک مخاصمه امضا کنید، یا اگه او ولیست من تحت ولایت او هستم دیگه. این که هر روز صبح با آدم میگن آقا هر روز خدا رو اول شاهد بگیری، بعد در محضر خدا اللهم انی اجدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم و فی سبیحت یومی هذا عهدن و عقدن و بیعتن فی عنقی، من عهدهای خودم رو نو میکنم، کهنه نشه، یادم نره، فرسوده نشه. بیعتی که کردم که همه وجود خودم رو فروختم به او و باید مباهات کنیم، من الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، او منت گذاشته که ولی ما شده، ما که منتی نداریم که ولایت او رو قبول کردیم. یمنون علیکم ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. این که این نعمت ولایت رو خدا به ما داده که بالاترین نعمت خداست، ما رو به باروری رسونده، این عهد رو هر روز تجدید کنیم و با تمام وجود بخواهیم که به این همه زندگیمون وفای به این عهد باشه. نه اینکه میخوام زندگی میکنم امام زمانم هم حالا قبولش دارم، این نمیشه. میخوام فقط در خدمت امام زمانم باشم، این میشه عهد. اگه او ولیست من تحت ولایت او هستم دیگه، شأنم اینه دنباله ببینم او چی میخواد، ارادی او رو در وجود خودم جاری کنم، خواست خودم رو فانی در خواست او کنم، از او بالاتر میل خودم رو فانی در میل او کنم. راجع به سلمان شنیدید، جعل هواه هوا علی، یا این معناش نیست که جناب سلمان میل خودش رو میذاش کلاوی رفت سراغ میل حضرت امیر، نه، اصلا هوایی در وجودش شکل نمیگرفت الا هوای حضرت امیر، یعنی شاغول وجودش امیرالمؤمنین بود، هر چیزی رو به اندازه‌ای که حضرت دوست می‌داشتن دوست می‌داشت، به اندازه‌ای که حضرت بغض می‌داشتن بغض می‌داشت، اخذش، ترکش، خواستش، میلش، نفرتش، همه چیزش بر محور بود، شاغول وجودش امیرالمؤمنین بود، علیون میزان الاعمال، اینه معناش. خدا ان شاء الله موفق بدارم. البته نعمتی است دیگه، این آیه قرآن رو دیدید، علم تر چی یادم بیاد، الی الذین بدلوا نعمت الله و اهلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. میفهمد ندیدی اون کسانی رو که قوم عهد خدا، نعمت خدا رو تبدیل کردن و بعد اهل قومهم دار البوار، قوم خودشون رو حلول به دار البوار دادن، جهنم. بوار یعنی داری که بائره، هیچ رویشی نداره. نعمت خدا رو تبدیل کردن و مردم رو، قوم خودشون رو، اونایی که دنبالشون بودن، بردن به طرف دار بوار، داری که رویش توش نیست، که تعبیر میکنه جهنم در قرآن، جهنم یصلونها. از امیرالمومنین علیه السلام یه روایتی اینجا نقل شده، فرمود نحن نعمت الله، اون نعمتی که اینها تبدیل کردن ما هستیم، نحن نعمت التی انعم الله بها علی عباده. وقتی این نعمت ولایت رو کسی تبدیل کرد، این نعمت ولایت دار رویش و فلاحه، هر کی به فوزی رسیده، رویشی داشته، فائز شده، فلاحی داشته، تو محیط ولایت بوده، که جنت، بهشت، منزلتی از منازل ولایت اوناست که مؤمن درش رویش پیدا میکنه. جهنم دار ولایت باطل و لذا دار بوار، هیچی اونجا نمیرویه. شیطان در ما رویشی ایجاد نمیکنه، بلکه همه شاخ و برگای ما رو میزنه و ریشمون هم اگه بتونه قطع میکنه. اون کسی که ما رو به فلاح میرسونه ولایت اوناست، و لذا فرمودن اون نعمتی که اینها تبدیل کردن ولایت ما بود، نحن نعمت التی انعم الله بها علی عباده. این نعمت خاصیتش چیه؟ و بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، هر کی تو هر منزلتی از منازل، تو هر عالمی از عوالم، که مهمترینش عالم قیامت، عالم دنیا که رویشی درش نیست، عالم فلاح اونجاست، هر کی اونجا فائز میشه، فلاحی داره، فوزی داره، به واسطه ولایت ماست. مردم رو وقتی از این نعمت برگردوندن، اون وقت میشه دار البوار دیگه، جهنمه. حالا نسبت به این نعمت آدم باید چه کار بکنه؟ خب پیداست باید همه وجودش رو وقف، این میشه عزم، خودش رو وقف بکنه و با تمام توان استقامت کنه که مبادا ذره حول و قوش از محیط ولایت اونا بیرون بره. ترک اولا هم نسبت به ولایت اونها نداشته باشه، مثل جناب ابراهیم خلیل سلام الله علیه که نسبت به ولایت الله ترک اولا هم نداشته. این شاید معنی از مقرار باشه. البته بحث اسرارآمیزتر از اینه و از طور فهم منم خارجه، اونی که عرض کردم به بحثم ابتدایی بود.
شکر. آیا مسئله عبودیت در عصر ظهور در جوامع تشیع باید حاصل شود یا در کل دنیا؟
کل دنیا به مقام عبودیت میرسن، لااقل اون جهتگیری کل عالم به سمت توسعه پرستشه. کما این که چطور الان جهتگیری کل عالم رو دارن مثلا میخوان ببرن به سمت دنیا پرستی، اونجا جهتگیری حول و قوه ها و اراده ها به سمت پرستش اراده های بشری تهذیب میشه از انیت و نفسانیت و خودخواهی و دنیا پرستی بر محور نورانیت ولایت ولی الله. البته ممکن ادعای اونجا هم دنبال احوای خودشون برن، ولی هوای نفس پرچم دیگه نداره، دولت نداره، حاکمیت و وحدت و قدرت نداره، پراکنده است. اگر هم باشه پراکنده.
پرسیدن که شما فرمودید مهمترین شاخصه عصر ظهور معرفت امام است و معرفت امام جز از طریق عبادت حاصل نمی شود. عبادت زمانی حاصل می شود، یکی از عبادات کسب لقمه حلال است، ولی در جامعه ما کسب لقمه حلال دشوار است. در جامعه که بانک اسلامی آن با ربا و به اصطلاح سود سر و کار دارد، آیا می شود کسب حلال داشت؟ آیا این سوال وسواس است یا واقعیت؟ اگر واقعیت است ما راهنمایی.
بله، این سوال به یک معنا واقعیت، به یک معنا وسواس. به معنای اینکه ما مبتلا شدیم به نظام کفرآمیز تجدد و اینا نازله تجدد تو جامعه ماست. اینا نازله ظلمات و تاریکی اولیای طاغوته که مؤمنین رو هم گرفته، ریشش هم تو سقیفه است. حالا آیاتش بمونه. فرمود که و لیل ازایه است دیگه، یسری الی ظهور المهدی علیه السلام، این خیمه تاریک برداشته نمیشه جز با الفجر، طلوع ولایت حضرت، که اشرقت الارض به نور ربها و جیء بالنبیین، اون موقع است که زمین روشن میشه. بنابراین این ظلمات، ظلماتی است که ناشی از ولایت اولیاء طاغوت، دستگاه باطل، ریشه این منکر تو دستگاه کفره، ما بهش مبتلا هستیم، حتما هم باید تدبیری کنیم برای نجات ازش. ولی خب بالاخره تو دوره استقرار اگر کسی حواس خودشو جمع کنه به صورت فردی و اگر دولت اسلامی حواس خودشو جمع کنه به صورت جمعی، برن به سمتی که به میزان توانشون سعی کنن خودشون از آلودگی به این به اصطلاح رزقهای ناپاک، رزقهای آلودهی که آلوده شده به ولایت ابلیس، به دستگاه شیطان پاک کنن. نمیدونم تعبیر بکنم یا نه، شیطان آلودگی های خودش رو از طریق مسیر حرام جاری میکنه تو رزق. رزق هم فرق میکنه، ممکنه خوراک باشه، ممکنه علم باشه. میفرماد که آیه قرآن چی بود که چرا نگاه نمیکنید به طعام خودتون؟ فلینظر الانسان و الا طعام، فرمود الا علمهی ممن یأخذ، علمم طعامه، علم ناپاک هم طعام روحه که ابلیس درش آلودگیشو جاری کرده، لذا روح رو آلوده میکنه. علم آلوده روح رو، طعام روحه، روح آلوده میکنه. رزق حرام هم همینطوره. این احکام اعتباری نیست. اگر روزی حلال بود از مسیر ولایت نبی اکرم عبور کرده، یعنی از حجب نور عبور کرده، همش نوره. اگر رزقی حرام بود از ولایت ابلیس عبور کرده، ظلمانی و تاریکه. لذا اونایی که چشم ملکوتی دارن روزی حرام رو در حالت ناپاکی ها میبینن. دیدید میگن اگر در خواب دیدید که نجاست انسان میخوره، این معنیش اینه که روزی حرام داره میخوره. درست هم است دیگه، چشم برزخی وقتی وا میشه باطن این همینه. منتها بعضیا تو خواب میتونن ببینن، بعضی تو بیداری، بعضی تو خوابم نمیبینن. تو خوابم که میبینن حرام رو تو قالب پاک میبینن. ولی علی ای حال اینجوریه، دستگاه ابلیس دستگاه ناپاکیش، میخواد ما رو ناپاک بکنه، ما باید به میزان توانمون سعی کنیم از این ناپاکی نجات پیدا بکنیم. یک راهش هم اینه، جامعه‌ای که سعی میکند خودش پاک بشه خدا روزیشو پاک میکنه، آدمی که سعی میکنه خودش پاک بشه خدا روزیش رو پاک میکنه. جای خوبی دست گذاشتید، در روایت داره به امام موسی بن جعفر ارواحنا فدارس کرد آقا دعا کنید خدا روزی منو حلال قرار بده. حضرت به نظر به حالا به تعبیر من یه نگاهی بهش کردن، فرمودن ان حلال و قوت المستفین، حلال روزی برگزیده هاست. نون پاک رو که خدا تو سفره منی که میخوام برم باش گناه کنم بدمش دست ابلیس قرار نمیده که. میخوام برم تجارت کنم با ابلیس، من میخوام چشممو بدم به شیطان، انرژی پاک و خدا میذاره تو این چشم بیاد. سلولای عالم حساب داره، ذراتش حساب داره. فرمود الحلال و قوت المستقیم، برو اول پاک بشو بعد فرمود تو برو از همون روزی وسیع خدا بخواه بهت بده. انسان اگه جز مستفین شد روزیش حلال میشه، خدا نمیذاره روزی حرام تو سفرش بیاد. دوم دعا کردن، سوم اقدام کردنه که راه‌های حرام رو ببندیم، راه‌های حلال رو باز بکنیم. یکی از مهمترینش هم رسالت حکومته. حکومتی که به فکر حلال کردن خورد و خوراک مردم نباشد نمیتونه بندگی خدا رو احیا کنه. مثل پدری که به فکر روزی حلال بردن تو خونه نیست، شبهناک باشه، حرام اهمیت نمیده، میگه بذار زیادتر ببرم، شبهناک ببرم. این نمیتونه تربیت کنه خونه‌شو. دولتی که به فکر حلال کردن رزق مردم نیست، این دولت نمیتونه آدم مؤمن تربیت بکنه، نمیتونه مقدمه ظهور باشه. البته نمیخوام بگم نیستن و الحمدلله فضل خدا همه دولت‌های ما این همت رو داشتن. الان هم که به فضل خدا این دولت کریمه که از عنایات خداست به طور جدی این هم داره، ولی به اسباب اهتمام بیشتر عرض میکنم. بنابراین هم باید داشت، یک هم و پیگیری، دعا و پاک کردن خود و جامعه، اینا یه مجموعه اقدامه. در باب مرحوم سید طاووس یه مطلبی است به عنوان به اصطلاح ختام عرض کنم، مطلب خوبیه. ایشون فرموده بود من دعا کردم دعای مستجاب، میدونم به اجابت رسیده و من از خدا خواستم روزیم حلال بشه، من روزی حرام ندارم. یه عده از این به اصطلاح رندها و شیطانها گفتن حالا امتحان میکنیم، رفتن یک بزغاله‌ای رو از یک پیرزنی در زیر یه خیمه تو بیابان که دیگه از این که مال حرامتر پیدا نمیشه، یه دونه بزغاله داشتیم، بزغاله رو دزدیدن آوردن کشتن. من اون سن طاووس رو دعوت کردن، ایشون هم اجابت کرد، اومد سیر خورد. وقتی خورد گفتن آقا چطور شد شما میگفتیم من رزق حرام ندارم؟ فرمود بریم حالا ببینیم این خانم مثلا این چی میگه. دنبال کردن اومدن به خانم گفتن آقا خانم این مثلا بزغاله مال چی بود؟ حالا پولشو بدیم چنین. گفت نه من اینو یه بزغاله داشتم نظر سیدم طاووس کرده بودم، اونم شما آمدید برداشتید توزیدید. یعنی وقتی انسان در حفظ خدا بود، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امنه، انسان اگه مواظب بود پاشو از محیط ولایت هست امیر بیرون نیاره، روزی حلال برش نازل میشه. و ان لب استقام و علی الطریق لاستینا هم ما ان غدقا، آب گوارا برش نازل میکنن، نه علم آلوده نه رزق آلوده.
ببخشید خیلی هم خسته شدید، من فقط این سوال رو به عنوان حسن ختام جلسه میپرسم که حتی توضیح فرمودید مقدار اشاره بفرمایید متشکر میشم. راه های ارتباط روحی با امام زمان علیه السلام و درک خوشنودی آن اسد از خودمان چیست؟
راهش توسله. توسلم میدونید یعنی چی؟ توسل یعنی خود رو متصل کردن از طریق وسائل، فقط به معنی مثلا مجالس توسل دعا و ذکر و اینا نیست. هر دستوری گوش دادن یه نوع توسله، هر کلامی از کلماتشون رو با توجه خوندن توسله. سعی کنید طرق توسل یعنی طرق اتصال رو به وجود معصوم متعدد، محکم و وسیق قرار بدید، انشالله رضایت حضرت نازل میشه. مهمترینش عرض کردم اینه که تو عصر غیبت دستورات رو عمل کنین دیگه. اون سوال قبلی هم باز من یه جمله بگم، بالاخره اینو عنایت بکنید، این جزء گرفتاری‌های جامعه مؤمنینه، اینو کم نگیرید. بالاخره ابتلایی است از دستگاه کفر آمده، ربایی که واقعا البته الحمدلله بانک‌های ما امیدواریم به همون قراردادها و عقود اسلامی عمل کنن، فعلا به عنوان دوره گذار هم همینا خوبه، اسلامی میکنه عهدها رو، ولی واقعا گرفتاری است دیگه. ربایی که یک درهمش چنین و چنان از فحشا بالاتره، چنین بالاتره. که استادی داشتیم خدای رحمتش بکنیم، فرمود معنی این روایت که میگه قرآن که میفرمه فأذنوا بحرب من الله، اینه که این اقامه درگیری با خداست، اقامه باطله، جنگ با خدا به وسیله ربا تو جامعه را میفته. عنایت میکنید یعنی اقامه درگیری با کلمه توحید از طریق ربا. همینجور هم است، الان نظام عالم بر محور ربا میچرخه، بهره پول. این عالم رو همه لب بسترهاشو تبدیل کرده به بسترهای ظلمانی، به بستر درگیری. یعنی تبدیل شده از طریق بانک که شبکه ربوی است، نظام عالم تبدیل شده به نظام سرمایه‌داری. یعنی نظامی که همه چیز در خدمت توسعه سرمایه است، حتی کرامت انسانی، حتی عواطف انسانی. عواطف انسانی مثل انرژی‌های مادی در خدمت سود سرمایه و رباست. یعنی اخلاق انسان رو مثل بنزین خرج می‌کنه در خدمت توسعه ثروت. همینطوری که تو بازار نفت بالا پایین شدن بازار نفت و سوخت فسیلی و این انرژی رو متناسب با نظام سرمایه‌داری، یعنی چرخش سرمایه و سود سرمایه کنترل میکنن، پرورش عواطف و اخلاق آدم رو هم تو جهان متناسب با رشد سرمایه کنترل میکنن. این لازمه نظام ربوی است، این معنیش اقامه باطله. این یکی از کانونهای جنگی است که ما باید بهش بجنگیم. ان شاء الله راه حلش هم خدا عنایت بکنه. باید محور توجه اهل فن، متخصصین، فقها، علما، دانشمندان و اندیشمندان دانشگاه و حوزه باشه که ان شاء الله جامعه از این مشکل و از این بلا نجات پیدا کنه. استاد ما میفرمود محضر امام شرفیاب شدیم همون اوائل، فهمودم برید یه فکری کنید برای این بانک های ربوی. این بلاییست که ما بهش مبتلا شدیم. آقایون برن یه راهی برای نجات جامعه از این پیدا بکنن، چشمشون پر از عشق شد. واقعا هم همینجوری دیگه، بلاییست، بلاییست. خدا نکنه این سود سرمایه اصل در مناسبات انسانی بشه. یعنی ارزش نیروی کار فدا به اصطلاح کرامت انسان و نیتش، وجودش، توانایی‌هاش قربانی رشد سرمایه بشه.
خواهش میکنم. خیلی من سپاسگزاری میکنم از جناب استاد، جناب آقای میرواقعی، که به هر حال با صبر و حوصله و تأنی و تأمل هم به پرسش‌ها پاسخ دادن و هم بسیار عالمانه و حکیمانه مطالبی رو در باب معرفت امام عرضه کردن. البته خب همونطور که خود شما شاهد هستید و به هر حال موضوع نشون میده، در این فرصت مجال پرداختن به همه ابعاد این موضوع نیست و قطعا مجالس و محافل دیگری میباید در واقع باشه تا ما بتونیم ابعاد بیشتر معرفت امام علیه السلام رو باز کنیم. از شما عزیزان تشکر میکنم که تا الان صبر و حوصله فرمودید و تحمل کردید جلسه رو. تقاضا میکنم که 5 دقیقه دیگه تشریف داشته باشید، زیارت آل یاسین قرائت میشه و انشاءالله بعد همه شما رو به خدا بسپاریم.
منم یه دو جمله اجازه بدید عرض کنم. یکی اینکه اولا از عزیزانی که این محفل رو برگزار میکنن باید به نوبه خودم واقعا تشکر کنم. محفلی است نورانی که قلوب با یاد امام زمان جمع میشن، انشاءالله برکات حضرت بر همه قلوب نازل میشه. این یک. از عزیزانی هم که قدم رنجه کردن، من فرصتشون رو گرفتم و تحملی که کردن نسبت به عرایض بنده با صمیمانه تشکر میکنم. یه نکته هم اشاره کنم، این که من گاهی عرض میکردم این بحث ها باید در جای دیگه تر بشه، با دو انگیزه اینا گاهی گفته میشه. علیاذ بالله یه موقعی آدم میخواد تفاخر کنه بگه من چیز بلدم، یا علیاذ بالله بدتر از او میخواد تحقیر کنه مخاطب رو. علیاذ بالله، خدا نکنه چنین نفسانیاتی در ما وجود داشته باشه. اگرم یه موقع یه چنین چیزی القا شده عذرخواهی میکنم. من اینها رو که میگم فقط دورباش هایی است که برای ایجاد تلقی عظمت خود مطلب عرض میکنم. واقعا خود مطلب عظیمه، بزرگه، فوق طور درک ماست. اونجایی که جبرئیل لودن او تو انملتن له ترقت و امثال بنده چه کار باید بکنی؟ اونجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری، همه اینایی که عرض می‌کردم بر این انگیزه بود. خدای متعال انشالله محفل و مجلس ما رو مرضی امام زمان قرار بده. بازم عذرخواهی مجدد می‌کنم برای سلامتی حضرت و همه شیعیان و دوستان و خدمتگزاران حضرت، به خصوص شیعیان مظلوم عراق. زعمای شیعه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی اجمعاً صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم.